بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. جمعه آینده پس فردا 25 شوال مصادف است با شهادت رئیس مذهب شیعه امام صادق علیه السلام. ما در ابتدا این فاجعه بزرگ برای عالم اسلام رو به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و به همه شما شاگردان مکتب امام صادق تسلیت عرض میکنم. اون حضرت رو ما رئیس مذهب مینامیم و میگیم مذهب ما مذهب جعفری است. وجه این که اون حضرت در بین ائمه به این عنوان یاد میشد و اون حضرت رو رئیس مذهب میدانیم، مذهب را منتسب به او میگیم، وجهش این است که یه فرصتی در زمان اون حضرت، فرصت طلایی بر اون حضرت پیش آمد که عمده احکام اسلام، ریز احکام به وسیله ایشون مطرح شد، لذا میگیم مذهب جعفری. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شیخ مفید در کتاب ارشاد ایشون می نویسد که اینقدر از اون حضرت علم و دانش فرا گرفته شد و شاگردانی دور حضرت رو گرفتن و مطالب ایشون رو نوشتن، یادداشت کردن، تألیف کردن به صورت کتاب که تعبیرشون اینه، فرماد قافله های شطور با بار کتاب از مدینه سرازیر به همه اطراف اسلام جهان اسلام. نمیگه شطورهای، قافله ها، هر یه قافله تعدادی شطور هست. تعبیر مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه اینه، قافله ها با بار کتاب از مدینه سرازیر شد. عرض کنم که مرحوم شهید در کتاب ذکرا ایشون اینجور تعبیر میکند، فرمود 4000 نفر از مردم عراق، حجاز، خراسان، شام که همین عمده کشورهای اسلامی همین بود دیگه، جهان اسلام اون وقت همینا بود، فرمود 4000 نفر از مردم عراق، حجاز، خراسان، شام اینا پرسش هایی از امام داشتن، جواب هایی که امام می دادن اینها رو مکتوب می کردن و عرض کنم که حفظ می کردن. وقت می فرمود این 4000 نفر که معروف هست میگن شاگردان امام صادق، این 4000 نفر برگزیدگان اونها بودند، نه فقط شاگردای اون حضرت 4000 بودند، برگزیدگان اونها 4000 نفر و غیر اونها هم افراد دیگری بودند که چون تعبیر میکند حتی تألیفات داشتند ولی معروف نیستند. این 4000 نفر اسامیشون یادداشت شده و معلوم هست، شناخته شدن و از معارف بودن. نقل میکند از حسن ابن علی و شاه، یکی از راویان حدیثه، حسن ابن علی و شاه میگه در یک زمان 900 نفر رو برخورد کردم در مسجد کوفه، در یک زمان مثلا در ظرف چند روز 900 نفر رو برخور کردم در مسجد کوفه که اینها جلساتی داشتن و نقل میکردن حدثنا جعفر ابن محمد. 900 نفر استاد تدریس داشتن، کلاس درس داشتن، جمعی دورشون حاضر میشدن و اینها حرفشون این بود حدثنا جعفر ابن محمد. به این صورت امام شاگردانی تربیت کرد، علومی از اون حضرت منتشر شد در همه جهان اسلام. از این جهت مذهب رو میگیم مذهب جعفری. حتی ابو حنیفه افتخار میکند به شاگردی امام صادق. نقل ابو حنیفه میگه لولا سنتان هلک نعمان، اسمش نعمان، نعمان ابن ثابت. ابو حنیفه میگه لولا سنتان، اگر اون 2 سال نبود، 2 سال درس امام حاضر شده، میگه لولا سنتان، اگر اون 2 سال شاگردی من در محضر امام صادق نبود، هلکم، یعنی عمرم از بین رفته بود، چیزی بلد نبودم. لولا سنتان لهلک نعمان. اینو ابو حنیفه میگه. مالک ابن انس که یکی از شاگردان امام صادق بوده و اونم یکی از ائمه چارگانه اهل سنت مالک، مذهب مالکی، اونم تعبیری که ازش نقل میشه اینه، میگفت ما رأت عینون ولا سمعت اذنون ولا خطر علی قلب بشر افضل من جعفر ابن محمد. میگه ما رأت عینون، چشمی ندیده، لا سمعت اذنون، گوشی نشنیده، ولا خطر علی قلب بشر، به قلب کسی خطور نکرده، افضل من جعفر ابن محمد علیه السلام علمن و عملن و ورعن، افضل از او از نظر علم، عمل و ورع کسی ندیده. اینم تعبیریست که مالک ابن انس از امام صادق علیه السلام. ویژگی اون حضرت در تربیت این شاگردان این بود، اولی که شرفیاب می شدن محضر مقدس امام توصیه بشون می کنه. عرض کنم که عمر ابن ابی المقدام یکی از شاگردان حضرت میگه فی اول مره دخلت علی، اولین روزی که خدمت امام رسیدم که میخواستم شاگردی بکنم، بیام از محضرشون حدیث استفاده بکنم، فی اول مره دخلت علی امام اینجور فرمود تعلم الصدق قبل الحدیث، اومدی حدیث یاد بگیری، اول صداقت، توصیه میکنم پیش از این که حدیث فرا بگیری، پیش از این که شروع کنی به تعلم و فراگیری علم، صداقت رو پیشه کار خود، راستی و درستی. ببینید چه تعبیری و چه توصیه‌ای که صداقت و درستی، درستی در اعتقاد، درستی در عمل، سعی کن صداقت رو در خودت حفظ کن. بعضی‌ها رو اینجور توصیه میکنن، بعضی‌ها رو میفرمود علیکم به تقوا و الورع، در همون اولی که میمدن توصیه به تقوا و ورع میکنن. بعضی رو باز تعبیراتی ازشون نقل میشه، علیکم به صدق و اداء الامانه، راستی و درستی و امانت داری. اینا توصیه های حضرت بود به اونایی که اول میان حضور حضرت، در ورودیشون به قول امروز میگن ورودی به حوزه، میخوان وارد حوزه بشن، میخوان وارد تحصیل علم بشن، درسای حوزوی میخواد تو مکتب امام صادق وارد بشه و طلبه حوزه امام صادق باشد. امام اولین توصیشونه علیکم به صدق، ورع، تقوا، امانت، این توصیه رو امام داشت. عرض کنم که و یه توصیه آخری دارد، اینم عرض کنم تمام کنیم مطلب رو. عرض کنم که توصیه میکردن، حالا ابتداء ورودشون تقوا و ورع، توصیه میکردن که شاگردان من باید جامع باشن، جامع فضائل، جامع عرض کنم که اخلاق نیک. حدیثی که ازشون نقل میشه اینه که واقعا اگر ما همین یه حدیث رو از امام صادق در ایام شهادت امام صادق علیه السلام مد نظرمون و تو ذهنمون داشته باشیم، فرمود فإن الرجل منكم، خطاب به همون اصحابشون، یارانشون، شاگردانشون، فرمود فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه، این یک، در دینش دارای ورع باشه. در هفته قبل راجع به ورع عرض کردیم، ورع و تقوا، پرهیز، عرض کنم که اجتناب از گناه و حتی اجتناب از شبهناک، کارهای اموری که موجب شبهه است، اینم گن ورع. امام فرمود فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه و صدق الحديث، راستگو باشد، حرفی که میزند و صداقت بگه، و عدل امانه، امانتدار باشه، و حسن خلقه مع الناس، اخلاقش با مردم در معاشرت اخلاق نیکو باشه. این چهار تا توصیه. فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه و صدق الحديث و عدل امانه و حسن خلقه مع الناس، اگر این چهار خصلت نیک در او باشه، قیل هذا جعفری، میگن این جعفری است، این شیعه امام جعفر صادق است، یا میگن این شاگرد مکتب امام صادق است، این طلبه حوزه است، طلبه ایست که در مکتب امام صادق داره درس میخونه. فرماد قیل، وقتی این چهار خصلت در شماها ببینند میگن هاوا جعفری دون و یسر رو نیزالک، من خوشحال میشم، یسر رو نیزالک و یدخل علیه منه سرور. ببینید یکی از ابوابی که در عرض کنم که کتب روایی ما نقل میشه، باب و ادخال سرور فی قلب المؤمن، روایاتی هم نقل میکنن و چه ثوابهایی که واقعا عقل انسان قوت میشه که انسان یک کاری بکند یه مؤمن رو خوشحال کند به هر کیفیت، سرور در قلب مؤمن، مخصوص سرور در قلب امام صادق چه اثری دارد؟ سرور در قلب مؤمن اون پاداشهاش که عقل انسان مبهوت میشه. امام فرماد و یدخل علیه منه سرور، از این آدم که این جور گفته میشه وقتی دیدنش میگن این جعفریست، با عملش نشون میده شاگرد امام صادقه، یدخلو علیه منه سرور. خب امام هم خوشحال میشن، هم سرور در قلبشون از ناحیه این شخص اومده. و انکان علا غیر ذالک، اگر یه طلبی رو ببینن نه راستگو نیست، دروغ ازش ببینن، خیانت در امانت ازش ببینن، اگر رفتارش رفتار صادقانه و صدق الحدیث نداشته باشد، و انکان علا غیر ذالک دخل علیه بلاؤه و آروه، ننگش به منم میرسه، آرو بلای این و نکبتش شامل من هم میشه. و قیل هازا ادب و جعفر، وقت اینجور میگن، میگن ببین این شیعه امام صادق چی کار میکنه، خیانت میکنه، این ننگ و عیب و آرش فرمود به منم میرسه. و قیل هازا ادب و جعفر، میگن امام صادق اینجور شیعانش رو تعدیم کرده، اونجور که رعایت بکنه میگن هازا جعفری، اینجور که باشد میگن هازا ادب و جعفر. امام صادق اینجوری تربیت میکنه شیعانش، اینجور ملامت میشه. بنابراین امیدوار هستیم انشاءالله اعمال ما، رفتار ما، طلبه حوزه امام صادق، مکتب امام صادق، رفتار ما جوری باشد که به فرمایش خودشون یدخل علیه منه سرور، از اعمال ما شاد باشن، خوشحال باشن، با عمل خودمون سرور در قلبشون ایجاد کنیم. و خدای نخواسته جز اونایی که میفرماد آر و عیبش به من هم میرسه از اونها نباشیم. این به مناسبت حدیثی که چهارشنبه عرض کرد. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمود مسئله پنج، چهار مسئله خونده شد، مسئله پنجم. شوهردار نگفتیم، خالی از مهر، زنی که خالی از مهر باشه، مهر نداشته باشد، گفتیم مثل یه مغازه ایست که درش بسته، اگر چنون چه خالی و از مهر باشه و محترم از زنا که نیست نسبت به اون زن، اینجا استیفا کرده نسبت به زن، حرام هم نبوده، حدم نداره، محرم طلب کاره، نسبت به این گفت. عرض کنم که مسئله اینه، لو تزوج امرأتن محرمتن علیه، اگر تزویج بکند، عقد بخواند با یک امرأی که حرام است براش، کل اوم مادر خودشو عقد بکنه برای خودش، ول مرزعه مادر رضاییشو شیرش داده، مادر نسبی یا مرزعه مادر رضایی، و ذات بعل یه زن شوهردار، و زوجت الاب زن پدر خودش رو که حرامه، لا تنکه ما نکه آباؤکم، اون زنهایی که پدرتون ازدواج کردن شما حق ندارید باش ازدواج کنید، زوجت الاب، ولی ابن زن پسرش رو که عروسش میشه، و از حلائل و ابنائکم یکی از زنهایی که حرام است به انسان یا محرم به انسان، حلیده فرزند، حلائل و ابنائکم، خب حرام دیگه، فوت مع الجهل به تحریم، عقد بکنه، وعتی بکنه در حالتی که جاهل به تحریم است، یا حرمت تکلیفی حرام بودنشو نمیدونه، همونجوری که قبلا خوندیم اول اسلام فرض فرمود چه به گوشش نخورده، یا شبهه موضوعی است، اشتباه شده، ندونست این مادر رضاییشه، خواهر رضاییشه مثلا، و ازدواج عقد کرد و وعده کرد. امام فرمود فلا مع الجهل به تحریم فلا حد علی، چون جاهله حد برو نیست. و کذا باز لا حد علی، کذا لا حد مع شبه، در جایی که مورد شبه باشه. پس در این مثال ها که عقد میکنه مع الجهل به تحریم با محرمات خودش، چیزایی که حرام است بر او ولی جهل به تحریم داره، اینجا حد نداره. در موارد شبهه هم حد نداره. حالا موارد شبهه رو بعد میرسیم، فعلا در این فرض اول مسئله که اگر عقد بخواند بر زنهایی که حرامند. حالا به این عرض کنم که مثال هایی که زده شد، مرحوم محقق در شرایع ایشون هم این تعبیر رو داد، مسئله رو عنوان میکنه لو تزوج، عبارت شرایع، و لو تزوج محرمتن، زنی که باش حرامه تزویج بکنه باش، کل ام و المرزعه ول محسنه، زن شوهردار، ول محسنه و زوجت الولد، زن پسرش، زوجه اب، زن پدرش، فوتعه، عقد بخواند تزویج بکنه و وطیم بکنه، فوتعه مع الجهل به تحریم فلا حد، باز چون جاهله حد نداره. ولا ينهض العقد بانفراده شبه في سقوط الحد، این که حالا عقد خونده و صیغه کرد، صیغه خونده و عقد ازدواج، این موجب شبهه نمیشه. همینقدر که میگیم جاهل به تحریم است حد نداره. مرحوم محقق یه مسئله دیگه هم اضافه میکنه، امام این مسئله رو فرمودن که این زنهایی که بهش حرام هستند عقد بخواند و تزویج و وعده بکنه. یه مسئله دیگه اضافه میکنه برای اون محقق که این به این که ولو استأجرها للوعده، اگر یه زنی رو اجیر بکنه برای این که باش وعده بکنه، فرض فرمود رفتست در یه محلی یک ماه، دو ماه، یه سال اونجا هست، همینجور که یه وقت یه حیوانی رو کرایه میکند که باش رفت آمد بکنه، سوار بشه، بار ببره، یه وقت هم یه زن رو اجیر کند برای این که باش وعده بکنه. لوستعجرها للوعده لم یسقط به مجرده، حد ازش ساقط نمیشه به مجردی که میگه عقد کردم، اجاره کردم، در اجاره منه. عقد موجب این که شبهه پیدا بشد و حلال بشه نمیشه. این دو مسئله. عرض کنم که با توجه به این که قبلا امام فرمود شرایط وجوب حد را، یکیش فرمود علم به تحریم است، چهار تا شرط گفتیم، بلوغ، عقل، سومیش علم به تحریم. خب قبلا این مسئله رو خوندیم در جایی که شرط این است که علم به تحریم داشته باشد. اگر علم به تحریم ندارد، حالا ولو عقدم بخونه، توجه فرمودید، حد ساقط. این تکرار مسئله با این که قبلا فرموده بودن، این وجهش اینه که در مقام رد فتوای ابو حنیفه هست. در این مسئله ابو حنیفه فتوایی داره، یه مسئله شو امام متعرض شدن رد قول ابی حنیفه، مرحوم محقق دو تا مسئله رو، چون هر دوش رو عرض کنم که ابو حنیفه روش فتوا داره، هر دو مسئله رو برای رد قول ابی حنیفه ذکر میکنه. کلام ابی حنیفه رو مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در خلاف در دو مسئله نقل میکنه. در حدود، کتاب حدود از مسائل از کتابهای خلاف، مسئله 29، در مسئله 29 مرحوم شیخ در کتاب خلاف اینجور دارد که اذا عقد النکاح علی ذات محرمه، کسی عقد ببندد، عقد نکاح بر ذات محرم، اون کسی که محرمه باش، علی ذات محرم له که امهی و بنتهی و اختهی و خالتهی و عمتهی، همه اینها محارمن دیگه، من نسب او رضا، هر کدام مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، رضایی یا نسبی، محرمن همشون. او امرأت ابنهی، به واسه مصاهرت، نسبی نیست، رضایی هم نیست، ابن عیب پسرش، او ابی زن پدرش، او تزوج به خامستن، چهار تا زن داره، رفته پنجمی رو عقد میکنه، یه زن پنجم که حرامه عقد میخونه، او به خامستن، او امرأت لها زوجون، عقد میبندد، ازدواج میکند با یه زن شوهردار و وطعها، او وطع امرأتا بعد ان بانت باللعان، تمام اقسام محرمات رو ذکر میکنه. زنی که با لعان ازش جدا شده، زن و شوهر بودن، شوهر نسبت زنا به زن داد، زن عرض کنم که انکار داشت، شوهر نتونست اثبات بکنه، بحث لعان پیش میاد، پنج مرتبه اون زن قسم میخوره که من این کار رو نکردم، شوهر دروغ میگه، حد ازش ساقط میشه، شوهر باید حد قذف بخوره، نسبت زنا داده، اونم قسم میخوره، پنج تا قسم میخوره که من دروغ نگفتم، من راست میگم در ادعای خودم، اینم گیم لعان، طرفین لعنه به هم دیگه میکنن، نفرینه به هم و قسم یاد میکنن، نتیجه و ثمره لعان یکیش این است که حرام ابدی میشن به هم دیگه، اینا دیگه باید از هم جدا بشن و حرمت میاره. حالا با زنی که به واسطه لعان بهش حرام شد عقد میکنه مجدد، حرامه، توجه فرمودید، بعد ان قوت امرأتن بعد ان بانت به لعان او به طلاق، به طلاق ثلاث، سه تا طلاق داده، زن دیگه حرام شد، محلل میخواد، بدون محلل مجدد بهش عقدش میکنه و وعد میکنه. عرض کنم که مع العلم به تحریم، با اینکه میدونه تحریم حرام است، این مسئله عنوانی است که مرحوم شیخ داره، اگر کسی عقد کرد رو این محرم ها یا این زن هایی که بهش حرام هستن، مع العلم به تحریم و میدونه حرامه، فعلیه القتل، حد داره، برای او عقد کرده، اما عقد موجب شبهه نمیشه، علیه القتل فی وطع ذات محرم، اگر با محارم وعتی کرده این حدش قتله. عرض کنم که ولحد غیر قتل فی وطع الاجنبی، بالاخره عقد مؤثر نیست، چون عالم به تحریم است، ولو عقدم بخونه اینا براش حرامن، حد میخوره، چه حدش قتل باشه جاری میشه، چه حدش جل باشه. و بهی قال شافعی، مرحوم شیخ فرمود شافعی هم همینجور فتوا داده، الا انه لم یفصل، تفصیل نداده مسئله رو، و قال ابو حنیفه، بحث ما اینجاست. پس تمام این محرمات رو اگر عقد ببنده حرامه و حد داره. قال ابو حنیفه لا حد فی شیء من هذا، هیچ کدام حد نداره. مادرشو عقد بخونه برای خودش باش وعد بکنه، میگه اشکال نداره. با دخترش، با خواهرش، با عمش، با خالش، با هر کدام، با زن شوهردار، یه زن شوهردار رو میده عقد شد. همینقدر که عقد بسته شد میگه دیگه حرمت نداره، شبهه پیش میاد، عالم به تحریم است، تصریح میکنه محل علم به تحریم. و قال ابو حنیفه لا حد فی شیء من هذا، حتی لو استأجر. اون مسئله دومی که مرحوم محقق ذکر، اینم باز ابو حنیفه داره، حتی لو استأجر امرأتا لیبنی بها، یه زنی رو عقدش میکند برای این که باش زنا کنه. فزنا بها، و بعدش باش هم زنا کرد، میگه لا حد عدد. یه زنی رو کرایه میکند که باش خصمون میگه وعدی بکنه. اینجا تو این محل، تو این منطقه هستیم، مثلا یه کسی داشته باشیم، یه زنی رو اجیر میکنه به اون، به این عنوان، لیزنی بها فزنا بها لا حد علی، فان استأجرها للخدمه، میگه اگر اجیرش کرد برای خدمت، خدمتکاری، بعد وعدی بکنه، اینجا حد داره. چون اینو اجیرش کرد برای چی؟ عقد روش بست، عقد اجاره، برای خدمت، شد خدمتکار. اگر باشه زنا بکنه، این زنا کرده با یه مرئی که حرام بود براش، میگه حد داره. اما اگر اجیرش کرد لیزنی بها، نه برای خدمت، برای زنا با او اجیرش کرد، میگه این شبهه هست و حد نداره. حالا از این مرحوم شیخ فرمود نه، در هر دو مسئله حرام است و حد داره. دلیلنا، میگه دلیل ما، مرحوم شیخ فرمود اجماع الفرقه و اخبارهم، هم اجماع داریم در مسئله، هم اخبار. در مسئله 29 بود، در مسئله 26 هم مرحوم شیخ اینجور دارد، از استأجر امرأتا للوعتیه، اگر کسی زنی رو اجیر بکنه للوعتیه، فوتعها، بعدم وعتیش بکنه، لزمه الحد، ولو این که برای خاطر زنا و وعتی اجیر کرد، عقد اجاره خوند، ولی کافی نیست، لزمه الحد. عرض کنم که و بهی قال شافعی، شافعی هم همینجور گفته، و قال ابو حنیفه لا حد علی، باز اینم یه مسئله که اجیرش میکند برای وعتی، ابو حنیفه گفته لا حد علی. ما که گفتیم لزمه الحد، دلیلمون، دلیلنا اجماع الفرقه و اخبار، عمده اینه که وجه نظر ابو حنیفه که در این جور موارد میگه حد نداره، با علم به تحریم، چون میگه صرف عقد، همینقدر که عقد خوند موجب شبهه میشه. میدونم حرامه اما عقدش کردم، همینقدر که میگه عقدش کردم، اجیرش عقد اجاره است، اجیرش کردم، میگه خود این نفس العقد یوجب شبهه، و اینجا دیگه اون وقت چون شبهه میشه لا حد علی. این نظر، وجه نظر ابی حنیفه است. بله بله. مرحوم صاحب جواهر بعد از این که کلام محقق رو نقل میکنه، که مرحوم محقق هر دو مسئله رو عنوان کرد و فرمود اینا حد ساقط نیست، مرحوم صاحب جواهر بعد از کلام محقق که میگه حد در این دو مسئله ساقط نیست، میگه بل الاجماع و به قسمیه علی، مسئله اجماعیست که با عقد، با صرف عقد موجب شبهه نیست و حد جاری میشه. بل الاجماع و به قسمیه علی، بل یمکن دعوه ضروره علی. صاحب جواب فرمود اصلا ممکنه بگیم ضروری دین است که مادر حرامه، دختر یا خواهر و عمه و اینا حرام، زن شوهردار حرامه ولو عقد بکنه. این ضروری دین هست که با عقد کردن حلال نمیشه و حد ساقط نمیشه. بنابراین هم اجماع داریم هم یمکنی که بگیم ضروریست. پشت سرش مرحوم صاحب جواهر ملاحظه فرمود در جلد 41 جواهر صفحه 263 و 264، بعد از این که اشاره میکند به فتوای ابو حنیفه که این دو مسئله رو مرحوم محقق برای جواب حرف ابو حنیفه گفته، وقت میفرماد که و کم لهو مثل ذاله. تعجب نکنید که چطور ابو حنیفه یه همچه فتوایی داده که میگه اگر دختر و خواهر و مادر رو عقد کنیم حلال میشه. میگه کم لهو مثل ذالک مما هو مخالف لضرورت دین. فتواهایی دارد ابو حنیفه که ضروری دین هست، مخالف با ضروری دین، مما هو مخالف لضرورت دین فی الاموال و الفروج و دماء. همین سه جایی که شارع مقدس روش اهتمام بالایی دارد، احتیاط در این جاها لازم دانسته، در همین سه مورد، در اموال و فروج و دماء، فتاوایی دارد که مخالف ضروری فقه است. و کم له مثل ذلک مما هو مخالف لضرورت الدین فی الاموال و الفروج و دماء. بنابراین پس این دو مسئله رو گفتیم، با اینکه امام قبلا فرموده بود که علم به تحریم شرطه و اگر کسی جاهل است حد نداره، مجدد این رو مطرح میکنن یا مرحوم محقق دو تا مسئله رو محقق مطرح میکنه برای رد قول ابی حنیفه است که در این دو مسئله ایشون گفته از صرف عقل موجب شبهه میشه. این بحث تمام. حالا بحث فرض دوم که در موارد شبهه حد نیست، اون رو باید مطرح کنیم. بحث مهمی است که اصلا شبهه معناش چیست، ملاک در شبهه که تدرع الحدود به شبهات، ملاک در ایجاد شبهه چیست، این انشاءالله بعد مطرح میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.